السنة في اصطلاح الفقهاء قول النبي او فعله او تقريره، و منشأ هذا الاصطلاح امر النبي باتباع سنته و غلبت كلمة السنة، اینما تطلق مجردتن ان نسبتها الى احدین على خصوص ما يتضمن بيان حكم من الاحكام من النبي، سواء كان ذلك بقول او فعل او تقرير على ما سياتي تا. عرض می شود که باب دوم از ابواب مباحث حجت عبارت است از باب السنه، همونطوری که قرآن یکی از منابع تشریع و قانونگذاری در اسلام هست و بلکه منبع اصلی است، سنت هم دومین منبع تشریع و قانونگذاری در اسلام. در رابطه با سنت یک بحث مقدمه ای داریم به چهار بحث اصلی. اما مقدمه، در مقدمه سنت را لغتاً معنا می کنند، در اصطلاح اهل سنت معنا می کنند، در اصطلاح علمای شیعه هم معنا می کنند و سپس نکاتی را در اطراف سنت بیان میکنه. اما معنای لغوی کلمه، سنت در لغت عرب به معنای طریقه و سیره و روش عملی آمده. عرب میگوید سنت فلان جمعیت چنین است، یعنی بنای عملیشون، برنامه عملیشون، یعنی عملشون، عمل کرد این قوم این گونه است، به معنای طریقه و روش و سیره عملی آمد. در قرآن هم کلمه سنت به همین معنا فراوان استعمال شده. آیه می فرماید ولن تجد لسنت الله تبدیلا، ولن تجد لسنت الله تحویلا، سنت های الهی، برنامه های خداوند، عمل کرد های الهی در نظام آفرینش تبدیل و تغییر بر نمی داره. یک سری برنامه های سنت هایی که این چنین باید باشه، تخلف هم نداره. مثلا سنت الهی بر این است که کل نفس ذائقه الموت، هر موجود زنده روزی می میرد، این سنت الهی است، برنامه خدا تغییر هم نداره، سنت عمل. سنت الهی بر این است که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، سرنوشت هر جامعه در دست افراد همون جامعه. سنت الهی بر این است که و ان لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا، اگر استقامت کنند بر طریقه و راه حقیقی و راه راست، آب شیرین و آب گوارا نصیب آنها خواهد شد. اینا سنت هاست، یعنی برنامه های عملی خداست، تخلف هم بر نمی داره. سنت الهی است که و ان لیس للانسان الا ما سعا، به مقداری که تلاش میکنی به نتیجه و مطلوب میرسی، این سنت الهی است، این آیه قرآنه. گرچه این آیه را مارکسیست ها شعار خودشون کردن و حتی این تعبیر رو مینویسن بالای سرش در اتاق کارش، این جمله را از قرآن مینویسه، ولی قرآنی ها و مسلمین از این جمله خیلی فاصله ره. علاکلالن سنت به معنای طریقه و روش و سیره عملی، سنت در قرآن هم به همین معنا مکرر آمد. و اما در اصطلاح عامه، علمای اهل سنت سنت را این چنین معنا می کنند، از سنتو قول النبی و فعله به تقریرو، سنت عبارت است از گفتار رسول اکرم و کردار رسول اکرم به تقریر اون حضرت، یعنی امضای اون حضرت که معنا میشه تقریر یعنی چه، امضا یعنی چه، توضیحشو میره. قول پیامبر، عمل پیامبر و تقریر و امضای پیامبر، نام این مجموعه را میگذارند سنت و این مجموعه در حق ما حجت. قول پیامبر برای ما حجت، عمل پیامبر برای ما حجت، تقریر پیامبر هم برای ما حجت. سوال: منشأ این اصطلاح چیست؟ چطور شد که اهل سنت کلمه سنت را به این معنا گرفتن؟ منشأش چی؟ ریشش کجا؟ جواب: ریشه این اصطلاح از خود کلام نبوی و حدیث رسول اکرم گرفته شده. پیامبر طبق روایاتی امت خودش رو، پیروان خودش رو دستور داده و امر کرده به این که از سنت من باید مطابقت کنید. روایاتی به این مضمون هست و ما مأموریم از سنت رسول اکرم مطابقت کنید. این روایات رو داریم. به دنبال این روایت یا این روایات در میان مسلمان ها کلمه سنت رواج پیدا کرد و هر کجا سنت می گفتن از او اراده می کردن قول پیامبر را، عمل پیامبر را و تقریر پیامبر را، سنت رو به این معنا به کار می برد. کم کم و کم کم استعمال شیوع پیدا کرد، غلبه پیدا کرد تا به سرحد وضع تعینی رسیده، منقول شده به حد وضع تعینی رسیده، به حیثی که امروزه هر موقع کلمه سنت مطلق استعمال میشه، مجرد از قرائن استعمال میشود، از او اراده میشود همین معنای مطلق، قول النبی و فعل النبی و تقریر النبی. اگر بخواد سایر معانی اراده شود باید قرینه در کنارش باشه، پسوندی به کلمه سنت بیفزاییم، ملحق کنیم، پیشوندی به کلمه سنت اضافه کنیم، بر سر این کلمه در بیاریم تا معنای دیگر بده. اگر مطلق آمد بدون پسوند و پیشوند، بدون قبل و بعد، از این کلمه همین معنای مصطلح اراده میشه، قول پیامبر و فعل پیامبر و امضای پیامبر. این در اصطلاح عام. و اما در اصطلاح علمای شیعه، از اونجا که ما معتقد هستیم امیر المؤمنین علیه السلام به 11 فرزند گرامی اون حضرت سلام الله علیهم اجمعین از طرف خداوند منصوب به مقام امامت هستند و اونها دارای مقام عصمت هستند و اونها جاری مجرای رسول هستند در بیان احکام و تبیین دستورات الهی. چون این معنا رو معتقد هستیم، ما سنت را تأمین می دهیم، سنت را در اصطلاح گسترش می دهیم، توسعه می دهیم، بگیم از سنتو قول المعصوم و فعل المعصوم و تقریر المعصوم. معصوم می گیم نه کلمه نبی که مختص به رسول باشه، قول المعصوم که شامل همه معصومین علیهم السلام میشه، همه 14 معصوم، فعل المعصوم و تقریر المعصوم، تمام اینها رو در بر میگه. عند علمای شیعه عصمت ائمه ثابته، امامت ائمه من عند الله ثابته، اینها جاری مجرای رسولن، اینها ادامه و تداوم همون خط رسالت هستن. به این جهت ما سنت را منحصر به قول نبی نمیدانیم، قول المعصوم، فعل المعصوم و تقریر المعصوم. سوال: فلسفه این توسعه چیست؟ فلسفه این توسعه در معنای سنت عند علمای شیعه. جواب: فلسفش آن است که به نظر ما و به عقیده شیعه، ائمه علیهم السلام مثل سایر محدثین و راویان حدیث نیستند که صرفا کارشون حکایتگری و نقل قول باشد، کلام رسول را بیان بکنند و گفتارشون هم از این جهت حجت باشه که چون ثقه هستن، مثل سایر محدثین، اینها مثل سایر محدثین نیستن که صرفا نقش حکایتگری و بازگو کردن یک خبر و گزارش یک واقع به دیگران باشه، یک واسطه بیشتر نیست، تا در نتیجه همون جوری که سایر محدثین قولشون که حجت است از باب این که ثقه هستن، خبر ثقه را عقلا بهش عمل میکنن، به این جد ما خبرشون رو میپذیریم. ائمه مثل محدثین نیستن که از باب ثقه بودن گفتارشون پذیرفته بشه، از باب عدالت گفتارشون برای دیگران مقبول باشه، صرفا این چنین نیست. همچنین ائمه علیهم السلام مثل مراجع تقلید و مجتهدین نیستن که رفته باشه درس خونده باشه، منطق و فلسفه و اصول یاد گرفته باشه، راه و رسم استنباط آموخته باشد، با صغرا و کبرا چیدن بخواد یک حکم شرعی برسه. اونها این چنین هم نیست. اونها علمش لدنی است، من عند الله همه چیز را عالم هستند و اونها خودشون منبع تشریع اسلامی هستند. کار مجتهد این است که منابعی در اختیار اوست، مواد اولیه را بزرگان دین، رؤسای دین در اختیار او گذاشتن، او این مواد اولیه را میگیره، پخته میکنه، از اینها حکم شرعی استنباط میکنه، کارش استخراج استنباط. ولی امام خودش منبع تشریع است، خودش منبع قانونگذاری، مصدر دستورات اسلامی است، نه این که اون هم مراجعه بکند به منابع و از منابع حکم شرعی را به در بیاره. پس ما معتقدیم که ائمه مثل محدثین نیستن که صرفا نقش نقل حدیث داشته باشن، مثل مجتهدین هم نیستن که به منابع رجوع کنن و از منابع حکم شرعی را در بیارن، بلکه اونا خودشون منبع تشریع اسلامی هستن، همون گونه که رسول اکرم منبع قانونگذاری است. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ائمه از دیدگاه شیعه این چنین هستند، خودشون منبع قانونگذاری هم و مبین احکام شرعیه. نهایت فرق داره، پیامبر اکرم به احکام الهی عارف است و آشناست، من طریق الوحی، از طریق وحی آسمانی و نزول جبرائیل به گاهی وحی مستقیم احکام شرعیه را از خدای متعال میگیره و عالم. ولی ائمه علیهم السلام آشناییشون به عرفانشون به احکام شرعیه از طریق وحی دیگه نیست، وحی به امام معصوم نمیرسه به اون معنایی که به پیغمبر میرسه، اینها از طریق الهام آشنا میشن، الهامات الهیه به قلب اونها، به دل اونها میتابه و حکم شرعی در نزد اونها روشن. یا از طریق الهام است که این الهام در درجات پایین تر به اولیاء الله هم میشه، به هر انسانی هم میشه، ولی برای امام الهام راستین در حد اعلا روشن روشن. و یا از طریق تلقی از معصوم پیشین هست، حکم شرعی را که میداند به خاطر اینکه از معصوم قبل گرفته، او اندلموت و سایای امامت را به این سپرده، همه حقایق را در اختیار این گذاشته، ولی به چه رابطه ای ما دیگه نمیتونیم درک کنیم. از روایات این معنا استفاده میشه که ائمه احکام شرعیه را از امام قبلی تلقی می‌کردند. امیر المؤمنین طبق روایتی که در بهار آمده فرمود علمنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الف باب من العلم، صلوات را استه بفرستین مطلب از دستون در نره، الف باب من العلم ینفتح لی من کل باب الف باب، رسول الله هزار در از علم و حقیقت به روی من گشود که از هر دری هزار در به روی من گشوده شد، 1,000,000 در به روی امیر المؤمنین از در حقایق گشوده میشه، او حقایق را از رسول گرفته و رسول از خدا گرفته، به این وسیله عالم به حقایق، و همین حقایق را او به امام مجتبی سپرده، امام مجتبی به امام سید الشهدا به امام حسین علیه السلام، او به امام بعدی تا میرسه به امام قائم سلام الله علیه. حالا این تعبیر دیگه جا نداشت اینجا، این کلمه رو چون نام میبرن باید انسان قیام بکنه، اونتا شتاب کردیم نام این کلمه رو بود، تا میرسه به حضرت مهدی سلام الله. اونها حقایق را دست به دست از امام پیشین گرفتن. یا روایات دیگری داریم که ائمه فرمودن امدنا مصحف و جدتنا فاطمه، مصحف فاطمه در پیش ما، فیها تبیان و کل شیء، در این مصحف حقایق همه چی بیان شده، من آغاز الى انجام از اول تا به آخر بیان شده و اونها عالم به ماکان و ما یکون هستن به اذن الله، به ارادت الله. فیها تبیان و کلش این حتی عرش الخدش، خدشه ای که انسان، خراشی که به بدن کسی وارد میکنه، این هم عرش داره، این هم یک مقداری دیه داره، حتی این امر جزئی هم در اونجا بیان شده و اون مذهب در دست ائمه بوده و امروزه در دست با کفایت امام زمان سلام الله علیه است و وقتی که حضرت میاد طبق همون مذهب حقایق رو بیان میکنه. بنابراین همون طوری که رسول منبع تشریع هست، این هو الا ما ينطق عن الهوى، ائمه منبع تشریع هم، ولی او از طریق وحی این احکام رو گرفته، اینها از طریق الهام مستقیم میگیرن یا از طریق تلقی از امام قبلی و معصوم قبلی احکام رو میگیرن و آشنا هستن. بنابراین طبق این بیان اندنا یعنی اند شیعه، سنت دیگه منحصر به قول النبی نیست، منحصر به فعل النبی نیست، منحصر به تقریر نبی نیست، بلکه اهم است قول المعصوم، فعل المعصوم به تقریر المعصوم. این هم از دیدگاه شیعه و در اصطلاح علمای شیعه. سوال: اگر چنانچه ائمه علیهم السلام خودشون منبع قانون گذاری هستند، خودشون مبین احکام الهی هستند، از چرا گاه و بیگاه ما میبینیم که ائمه نقل قول میکنن؟ نمیگوید که حکم الله این است، من چنین میگویم، میگه قال رسول الله کذا. چرا نقل حدیث میکنه؟ این کار کار یک محدث است، این کار کار یک راوی است. اگر اونها خودشون محدث نیستن، راوی حدیث نیستن، بلکه منبع قانون گذاری هستن، چرا نقل قول میکنه؟ چرا حکایتگری داره؟ چرا گاهی میگوید قال رسول الله؟ کجا گفته؟ روایات زیاده. نمونه روشنی رو براتون عرض میکنم، اون حدیث معروفی که معروف است به سلسلت الذهب. سلسلت الذهب یعنی سلسله سند همه طلایی است، سلسله سند هیچ اشکالی نداره. اون حدیث معروف امام هشتم در نیشابور هست که فرمود حدثنی ابی قال حدثنی ابی تا میرسد به امیر المؤمنین، از اونجا به پیغمبر، از اونجا به جبرائیل امین، از اونجا به خداوند. خداوند فرموده کلمت لا اله الا الله اسمی و من دخل اسمی امن من عذابی. بعد دنبالش هم وقتی راه افتاد فرمود به شروطها و انا من شروطها، یعنی توحید هم بدون امامت فایده نداره، پذیرش نبوت هم بدون پذیرش امامت فایده نداره، پذیرش معاد هم بدون پذیرش امامت فایده نداره، چرا که شیطان هم خدا رو قبول داشت، خلق تنی خالق رو قبول داره، شیطان هم معاد رو قبول داشت، انذرنی الى یوم یبعثون، تا روزی که همگان برانگیخته میشن. اما اون چه کم بود داشت، مقام امامت آدم رو نپذیرفت، در مقابل آدم تسلیم نشد و رنده شد، اخرج فانک رجیم. بنابراین مسئله اینه، حضرت حالا حاشیه رفتیم، فرمود به شروطا و انا من شروطا. این حدیث رو میبینیم امام هشتم میگه، سند هم میاره، حدثنی ابی قال حدثنی ابی، نقل کلام میکنه. این نمونه، از این نمونه ها تو روایات زیاد داریم. اگر ائمه خودشون منبع قانون گذاری هستن، پس چرا گاهی اینجوری نقل قول میکنه؟ چرا میگه قال رسول الله کذا، قال امام پیشین کذا؟ چرا؟ سرش جواب، عوامل متعددی داره این کار، عوامل متعددی داره. یک عاملش عبارت است از باقی موندن نفس کلام رسول. در این موضوع کلامی از پیغمبر وارد شده، نفسی از پیغمبر وارد شده، ائمه میخوان اون نفس همچنان بماند، دست به دست به آیندگان برده، تا کسانی که غرضی ندارن، مرضی ندارن، کلام رسول را بگیرن و بپذیرن، به منظور این که نفس کلام پیغمبر در این موضوع بوده و این نفس باقی بمونه، به آیندگان هم برسه، کلام رسول است، متیمن است، متبرک است، ممکنه دیگری بدون غرض مراجعه کند و حق رو بگیره. برای این جهت عین کلام پیغمبر رو نقل می‌کردن و از زبان خودش بیان نمی‌کرد، ولو خودش هم میگفت به نظر ما همون کلام رسول است، ولی به رسول اسناد میده تا خود اون نفس باقی بمونه. این یک جهت. عامل دوم، این نقل قول برای اتمام حجت بوده، اتمام حجت. چطور؟ خیلی ها بودن که امامت ائمه را قبول نداشتن، مقام عصمت ائمه را قبول نداشتن، اما همه اعتراف داشتن دوست و دشمن اعتراف داشتن که این خانواده افرادی هستن امین، افرادی هستن صادق، افرادی هستن عادل، افرادی هستن ثقه. در وثوق و امانت داری و صدق این خاندان ائمه و آبای طاهرینشون احدی تردید نداشت. کلام رو نقل میکنه، سلسله سند رو هم به پیغمبر میرساند، هر کسی که خبر ثقه را حجت میداند خبر این فرد موثق را هم میگیره، اتمام و حجت میشه که بله پیغمبر این حکم رو بیان کرده و ما هم وظیفه داریم به خبر ثقه مراجعه بکنیم. برای اتمام و حجت بر دیگرانی هم که امامت اینا رو قبول نداشتن اینو نقل میکنه، تا لااقل به عنوان یک خبر ثقه، به عنوان یک خبر عادل، به عنوان یک خبر فرد امین و مورد اعتماد پذیرفته بشه و اتمام و حجت بشه بر دیگران. این دو عامل، شاید عوامل دیگری هم داشته باشه که ایشون متعرض نمیشه، اینها بود که گاهی ائمه علیهم السلام کلام پیغمبر رو نقل میکنه یا حکمی را به پیغمبر اسناد میداد که رسول الله چنین گفته، من از پیش خودم نمیشه. سوال دیگر، تمام این مطالب یعنی حجیت قول ائمه و حجیت فعلشون و حجیت تقریرشون همه و همه مبتنی بر یک نکته است، مبتنی است بر ثبوت مقام اسمت، ثبوت مقام اسمت. از کجا ما بدانیم و بفهمیم که اونها معصوم بودن تا قولشون بر ما حجت باشه؟ از کجا؟ چون میدانید که عامه فقط پیغمبر رو معصوم میدونن، اونم در جهاتی، بقیه را غیر از پیغمبر احدی را معصوم نمیدونن. راجع به خلافت خلیفه اول هم در کتابای اعتقادیشون داره، الرابع لا یجب ان یکون الامام و خلیفه معصومن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه خلیفه اول امام بود و معصوم هم نبود، مصادره به مطلوب اول کلام، اونا قائل به مقام اسمت نیست. ما که میگیم قولشون حجت است رو جهت اسمته، سوال این است که از کجا اینا معصوم باشن تا قولشون حجت باشه؟ جواب این سوال در علم اصول داده نمیشه، جواب این سوال مربوط است به علم کلام. در علم کلام هم اسمت نبی ثابت شده، هم اسمت یکایک ائمه علیهم السلام با دلائل متعدد عقلی و نقلی اثبات شده و راجع به مطالب کلام. این هم جواب این سوال. حالا پس از این که ما به این نتیجه رسیدیم که سنت یعنی قول معصوم و فعل معصوم و تقریر معصوم و این حجت، حالا هر مکلفی که مستقیماً و بدون واسطه متمکن هست دسترسی دارد که به خود سنت مراجعه کنه، قول معصوم را از زبان معصوم استماع کند، فعل معصوم به تقریر معصوم را مستقیما ببیند، مشاهده کند، وجدان کند، اگر برش ممکنه مثل اونایی که در عصر ائمه بود، هر کسی که برش ممکن است این سنت را مستقیم از منبع عطفی بگیره، از سرچشمه بگیرد، خب حجت بر این آدم تمامه. زهی سعادت و اول مطلوب و به حل مراد، این آدم به اون مقصود اصلی دست یافته، وظیفه دارد به این سنت عمل بکنه، به قول معصوم یا به فعل معصوم یا به تقریر معصوم. مثل چنین آدمی که دسترسی به قول یا فعل معصوم داره، مثل کسیست که دسترسی به قرآن داره. همچنان که اگر ما حکم را از قرآن مجید بگیریم تردید داریم، ابدا قطعی و صدور است، در نایه سند تردید 1% هم نیست، 1000 هم نیست، 1,000,000 هم نیست، قطع قطعه، تردید را نداره. همونجوری که اگر از قرآن بگیریم قاطع هستیم، اگر هم مستقیم از سنت بگیریم بازم قطع داریم به صدور که این حکم از معصوم صادر شده. البته در نحوه دلالتش به یه بحثون، ممکنه کلام ظهوری باشد دلالتش یقین آور نیست ولی صدورش یقین آوره، ظاهر کلام در اسما حجت. مثل کسی که دسترسی به سنت اصیل داره، مثل کسی که دسترسی به قرآن داره، نهایت قرآن ثقل الله اکبر است و روایات معصومین ثقل الله اصغر هستند، به نفس خود رسول الله در حدیث ثقلین که به تواتر نقل شده، عامه و خاصه نقل کردن، اینی تار کنفی کم و سقلین کتاب الله و اطرتی ای اهل بیتی ما انتوستکتون به ما لن تزل و عبد و الاخ. و اما کسانی که دسترسی ندارن، کسانی که دسترسی به قول معصوم مستقیم نداره، به فعل معصوم مستقیم نداره، مثل ماها که در عصر غیبت به سر میبریم، ما اونایی که دسترسی ندارن وظیفهشون چیه؟ اینها در مرحله اولا وظیفه دارن مراجعه کنن به قرآن. کتاب آسمانی بیننا پیش ماست، مراجعه میکنیم، از آیات الاحکام حکم شرعی رو در میاریم. ولیکن چون آیات وافی به همه این احکام نیست، در مرحله ثانیه وظیفه داریم مراجعه کنیم به این احادیث، روایاتی که علمای شیعه، محدثین شیعه تلاش کردن، زحمت کشیدن، اینها رو از معصوم گرفتن، دهان به دهان، زمان به زمان، واسطه به واسطه، نسل به نسل به دست ما رسیده. و این روایات هم گتره نیست، از همون قدم اول روی معیار بوده. میبینیم ائمه کسانی را که یه خورده لغزش داشتن حرفشون میکردن، روایات این دسته را قبول نکنید، اقوال و کلمات این عده را نپذیرید، چرا که او جاهل حدیث بوده، او انسان موثقی نبوده. از همون روز اول، از همون قدم اول حساب شده پیش آمده، علم رجال نوشته شد، افرادی را خارج کرد، علم حدیث نوشته شد، احادیث ضعیفه را خارج کرد، مونده یه سری روایات معتبره که تعدادش هم الحمدلله کم نیست. ما امروزه وظیفه داریم به این احادیث و روایات مراجعه کنیم، بعد از قرآن با حکم شرعی را از همین احادیث و روایات استخراج کنیم. این احادیث و روایات دیگه سنت حقیقیه نیستن، سنت اصیل نیستن، چون سنت اصیل این قول معصوم، من چه میدونم اینو معصوم گفته یا نگفته، من که نبودم، فعل المعصوم، من چه میدونم معصوم این کار رو کرده یا نکرده، برا من حکایت میکنم. تقریر المعصوم، چه میدونم معصوم تقریر کرده یا نکرده، دیگران با چندین واسطه برای من این معنا رو حکایت میکنن، نقل از به حکایت هست. این احادیث سنت حقیقیه بهش گفته نمیشه، نامش رو میگذارن سنت حاکیه، سنت حاکیه یعنی حکایت میکنه سنت را، نقل میکند قول معصوم را. زراره آمده میگه امام صادق چنین گفت، این میشه نقل، این میشه گزارش، این میشه حکایت، اما خود من در اونجا نبودم و از زبان امام این معنا رو نشنیدم. ما هم وظیفه داریم به این روایات عمل کنیم، و سنت که میگیم یعنی مجموعه این احادیث و روایات را میگیره، ولی اینا سنت حقیقیه نیستن، بلکه سنت حاکیه هستن. این تسمیه تسمیه مجازی میشه، این اسم گذاری مجاز است، من باب تسمیه دال به اسم مدلول. اینها دالن، دلالت میکنه بر قول معصوم، دلالت میکنه بر فعل معصوم، و الا خود قول معصوم نیست، خود فعل معصوم هم نیست. این میشه مجاز از باب تسمیت و داله به اسم مدلوله. تا اینجا مقدمه بحثمون تمام، تا برسیم مطلب است. تمهیدون، باب دوم راجع به سنت است. تمهیدون ای مقدمتون، از سنتو فی اصطلاح الفقها ها، سنت رو لغتا معنا کردم، از طریقت و سیره عملیه، روش عمل، عمل کرد یک جمعیت یا یک فرد. سنت در اصطلاح فقها عبارت است از قول نبی یا فعل نبی یا تقریر نبی. این سنتی است که اهل سنت میگویند، اصطلاح فقهای عامه. و منشأ هذا الاصطلاح، قول نبی که روشنه، گفتار پیامبر فرموده یجب و باید مطابقت بشه، فعل نبی، پیغمبر یک جا وضو را به این کیفیت گرفته، باید مطابقت بشه، تقریر نبی، یک کسی در حضور پیغمبر مسئله ای را بیان کرد، پیغمبرم ردش نکرد، سکوت کرد، این میشه تقریر، یا یک کسی در حضور پیغمبر وضو گرفت به کیفیت خاصی، پیغمبرم ردش نکرد، نگاه میکرد و میدید که چیکار میکنه، ردش نکرد، ابطالش نکرد. نت را به معنای قول نبی و فعل نبی گرفتن، منشأش اینه، امر نبی، امر کردن و دستور دادن خود رسول اکرم است، به اتباع سنت، به مسلمان ها دستور داد از سنت من مطابقت کنید. از این پس در میان مسلمین کلمه سنت رواج پیدا کرد، در قول پیامبر استعمال می شد، در فعل پیامبر استعمال می شد، خب سنت ایناست دیگه، در تقریر پیامبر استعمال می شد، کم به کم غلبه پیدا کرده شده وضع تعیونی. منشأ این اصطلاح امر خود پیامبر بود به اتباع سنت اون پیامبر، فغلبه، دنبال این امر غلبت، غلبه پیدا کرد و شیوع پیدا کرد کلمه سنت در میان مسلمین، حینما تطلق، در اون زمانی که استعمال می شد این کلمه، تطلقه از تستعملو، استعمال می شد این کلمه در حالتی که مجرد بود و برهنه بود از نسبتش الى احدن، نگفتن سنت فلان قوم، سنت فلان جمعیت، قید و شرطی دنبالش نبود، قبلش نبود، پسوندی پیشوندی نداشت. هینما تطلق و مجردن از نسبتش الى احدن، غلبت این کلمه هینما تطلق علا خصوص این معنا، علا خصوص ما برخصوص اون چیزی که متضمن باشد بیان حکمی را از احکام شرعیه از جانب پیامبر. سنت را به این معنا می گرفتند، خصوص اون چیزایی که مبین حکم است، حالا مبین قول باشد یا فعل باشد یا تقریر. سوان کان ذالک، این بیان حکم به قول، به گفتار پیامبر، یا به فعل، به عمل پیامبر، یا به تقریر، به امضای پیامبر. علام واسیتی بنابر اون چی که به زودی می آید در مباحث اصلی، من ذکر مدا، یعنی مقدار به نهایت، از ذکر کردن مقدار به نهایت اون چرا که یدل الفعل، عمل پیغمبر آیا دلالت بر وجوب دارد یا دلالت بر استحباب دارد یا دلالت بر اباحه دارد، کدام؟ ترک پیغمبر آیا دال بر حرمته، دال بر کراهته یا نه مباح بوده ترک کرده؟ مقدار دلالت فعل چی؟ تقریر پیغمبر سکوت کرده، آیا این سکوت در مقابل یک عمل یا در مقابل یک ترک دلیل آن است که این عمل واجب بوده، این عمل مستحب بوده، چقدر دلالت داره؟ هر کدوم مقدارش میاد، مقدار نهایت در اون چی که دلالت میکند فعل و تقریر بر بیان احکام، بر وجوب یا بر استحباب یا بر اباحه، بر حرمت یا بر کراهت یا بر اباحه، مقدار دلالتش چقدر؟ این مال اهل سنت. اما فقهاء الامامیه، علمای شیعه بالخصوص، اون اصطلاح بالا رو ما هم قبول داریم، به قول پیامبرم سنت گفته میشه، ولیکن اختصاص به اون نداره، تعمیم داره، گسترش داره. اما فقهای امامیه بالخصوص اینها، فلما ثبت، از اون ره گذر که ثابت شده، لدیهم، در نزد این فقهای امامیه، ان المعصوم من آل البیت علیهم السلام، معصومین از ائمه، یجری قوله، جاریز قول این معصوم، مجرا قول نبی، به اعتقاد ما اینا دارای مقام عصمتن و جاری مجرای رسول اکرم. من کونه، جاری مجرای قول نبی یعنی چه؟ من کون این قول معصوم حجتن علی العباد، همونطوری که قول نبی حجت بود، واجب الاتباع، خبر بعد از خبر، حجتن، خبر اول کون، واجب الاتباع، خبر دوم، قول معصوم حجت هست بر عباد، قول معصوم واجب الاتباع هست بر عباد، چون چنین هست فقط توسعه و جواب، لما ثبته، فقط توسعه و گسترش دادن و توسعه دادن در اصطلاح کلمه سنت الاما، تا اینجا، تا اونجایی که یشمل این اصطلاح قول کل واحد من المعصومین را، گفتار هر یک از معصومین را، یا فعل هر یک را، چهارده معصوم یا تقریر هر یک را. لذا فکانت سنتو به اصطلاح فقهای امامیه قول المعصوم، اون میگفت قول النبی، ما کلمه نبی رو برداشتیم جاش کلمه معصوم رو گذاشتیم، قول المعصوم او فعل المعصوم او تقریر. سؤال، فلسفه این توسعه چیه؟ چرا علمای شیعه اینجوری توسعه دادن؟ جواب، و صرفی ذالک، فلسفه این توسعه و رمز در این توسعه این است، ان الائمه من آل البيت علیهم السلام لیسو هم من قبیل روات عن النبی، به اعتقاد ما ائمه مثل سایر محدثین و راویان نیستن که فقط نقل حدیث بکنه خودش هیچ کاره باشه، ائمه علیهم السلام از اهل البيت لیسو، این ائمه از قبیل راویان از پیامبر و محدثین از پیامبر، به این عنوان نیستن صرفا، لیکون قولهم، تا بوده باشد قول این ائمه حجت، حجت یعنی واجب الاتباع، من جهت انهم ثقاتون فی الروایه، از این ایست که اینا ثقه هستن و گفتار ثقه، خبر ثقه حجته، از ایست این که آنان ثقات هستن، مورد وثوق و اطمینانن در روایه، نه به این جهت نیست، بل انهم، بعدن میاد میگه که ائمه نه مثل محدثین و نه مثل مجتهدین هستن که فقط به منبع رجوع کند استنباط بکنه اونو بعد، بلکه ما که میگیم قول اینا حجت هست، لانهم لیسو از قبیل محدثین لیکون قولشون حجت از جهت ثقه بودن، بلکه حجت قولشون به این جهته، لانهم، به جهت این است که آنان ائمه علیهم السلام هم المنسوبون من الله، کسانی هستن که منسوب شدن از طرف خداوند، علی لسان النبی، بر زبان رسول اکرم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ما انزل الیک، حضرت هم تبلیغ کرده و امامت اینها رو بیان کرده، به جابر هم گفته، اهل سنت هم اینها رو نوشته، منصوب هستن از طرف خداوند در لسان نبی اکرم به منظور تبلیغ اون احکام واقعیه، الواقع نیست، واقعیه، همونطوری که نبی اکرم مأمور از احکام واقعیه را به مردم ابلاغ بکنه، ابلاغ بکنه، یبلغون رسالات الله، ائمه مأمور هستن اون لوح محفوظ را که میبینند و براشون عیان است همون را بیان بکنن، ابلاغ کنن، فلا یحکمونه، حکم نمی کنن و نظر نمی دهن ائمه الا از روی احکام واقعیه‌ای که عند الله تعالی هست، اونم کماهیه، اشتباه نداره، خطا نداره، به همون گونه که در واقع ثبت است و ضبط و ذالک، پیامبر از طریق وحی آسمانی احکام رو بیان میکنه، ولی ائمه از طرق دیگه، از طریق الهامات، از طریق تلقی از معصوم پیشین چه گفت. و ذالکه این بیان احکام به حکایت از احکام واقعیه من طریق الهام است برای معصومین، الهام به دلشون، کم نبیه من طریق الوحی مثل پیامبر که اونم بیان واقع میکنه ولی از طریق وحی است، این روشن. او من طریق تلقی من المعصوم قبله، یا از طریق تلقی از معصوم پیشین. اون معصوم پیشین انده شهادت همه چی رو به معصوم پسین گفته و این همه چی رو میدونه، احکام رو بیان. کما قال مولانا امیر المؤمنین علیه السلام علمنی رسول الله الف باب من العلم، هزار در از علم بروی من گشود، ینفت اولی من کل باب، الف باب، از هر دری هزار باب، هزار هزار تا میشه یک میلیون تا، یک میلیون باب علم بروی علی گشوده شده. یا اون حدیثی که اندنا مصحف و جدت لا فاطمه فیها تبیان و کلش این حتی عرشل خطر. حالا اون مصحف چی بوده دیگه ما از اون اطلاعی نداریم. بین المحبین سر لیسه یفشیه قول ولا قلم للخلق یحکیه، میان عاشق و معشوق رمزیست، چه داند اون که اشتر میچراند. اونایی که از وادی دورن، از باغ بیرون هستن، نمیتونن درک بکنن، ولی اهلش، اونایی که تو باغ هستن، اهل البیت هستن، ادرا هستن به مافل بیت، اونا بهتر میدونن که اینجا چه خبر. این حدیث در کتاب بهار جلد 40 صفحه 127 آمده، چند جور نقل شده، این یک نوعش. علیه، حالا که ائمه مثل محدثین نیستن، خصوصا مثل اینا نیستن، علیه بنابر این بیان، فلیس بیانهم، نیست بیان اون ائمه علیهم السلام مر احکام شرعیه را از نوع روایت سنت، به حکایت سنت که اینا ناقل باشن. قال رسول الله کذا، من محدثم، مثل زراره باشه، این چنین که نیست. ولا من نوع اجتهاد فی الرأی و الاستنباط، از نوع اجتهاد در رأی و نظر و استنباط احکام از مصادر تشریع هم نیست. مجتهد منابع در اختیارش، مواد اولیه داره، رجوع میکند، جلوتر هم خودش آماده کرده، علوم مقدماتی اجتهاد رو یاد گرفته، مسلح شده، حالا مراجعه میکنه به منابع، حکم شرعی رو در میاره، وجوب، حرمت، این کار مشه. ائمه که اینجوری نیستن که به منابع رجوع کنن، اونا خودشون منبع هستن، خودشون مبینه. بل هم ائمه علیهم السلام انفسهم، خودشون مصدر للتشریع، سرچشمه قانون گذاری هستن در دین مبین اسلام. فقولهم به اعتقادنا سنتون، خود سنت است، گفتار آنان خود سنت است که یک منبع است، لا حکایت سنت، نه که حکایت سنت باشه و نقل سنت باشه. و اما سوال، اگر اینها خودشون منبع تشریع هستن، پس چرا گاهی وقتا حکایت میکنه؟ چرا میگه قال رسول الله کذا، خودش مستقیم بگه، نقل قول دیگه چرا؟ خب نقل قول کار محدثه، کار راوی هست، چرا امام این کارو میکنه؟ جوابشو دادیم. و اما ما یجی او، جواب این سواله، اما اون چه که میآید علی لسان ائمه علیهم السلام احیانا گاه و بیگاه، من روایات و احادیث من النفس النبی، میگه قال رسول الله کذا، این دو تا جهت داره یا جهات دیگه، فهیه اما لعجل این کار و این نقل حدیث به حکایت، اما لعجل نقل نص عنه، در این موضوع نصی از پیامبر رسیده بوده، میخوان این نص مسون بمونه، در تاریخ بمونه، ثبت بشه، میاره، یا به خاطر نقل کردن نص کلام پیغمبر است، کما یتفق، چنان که پیش آمده این امر در نقل ائمه مر جوامع کلم رسول الله، جامع کلم اضافه صفت به موصوف، یعنی کلمات جامع، الکلمات الجامع، حضرت فرمود اوتی تو جوامع الکلم، کلمات جامع، کلمات جامع منظور اینه، مثل این که میفرماید جمع الخیر کلو فی ثلاثه، این یک کلمات کلی به جامع، همه خیرات در سه امر جمع است، النظر و سکوت و ذکر، مثلا نظری که توأم با عبرت باشه، سکوتی که همراه با فکر باشه، تکلمی که همراه با ذکر باشه، این جور تعبیرات کلی. چهار چیز از علامت سعادت هست، یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، سه چیز کذا، اینا رو بگن کلمات جامعه. قال رسول الله جمع الخیر کلو فی ثلاثه، ائمه از این نقل ها زیاد دارد، کما یتفق در نقل معصومین بر جوامع کلم رسول الله، یا به این جهت است، به اما لعجل اقامت الحجت علی الغیر، اتمام حجت بکنه. خیلی ها امامت اینا رو قبول نداشتن، ولی اونها رو به عنوان یک فرد ثقه، یک فرد عادل و امین میپذیرفتن. خبر ثقه هم که عند جمیع العقلا حجته، اینا قول رسول رو نقل میکردن با این سند کذایی، از پدر تا جدشون رسول الله، تا برای دیگران هم که امامت اینا رو قبول ندن حجت تمام باشه، دیگه بهانه نداشت. به مال غیر زانی که از دوایی که ما اطلاعی از اونها نداریم. و اما اثبات و امامت، سوال، تمام اینها که قول اینها حجت است، فعلشون حجت است، مبتنی است بر اینکه اینها دارای مقام امامت و مقام عصمت باشند. از کجا اینا امام هستن عند الله؟ از کجا اینا دارای مقام عصمتن؟ جوابش در علم کلامه. و اما اثبات امامت ائمه به اینکه قولشون جاری مجرای قول رسول هست، فهو بحثون یتکفل و بی عهده‌دار است. این بحث علم الکلام. حالا و اذا ثبت، هنگامی که ثابت شد ان سنته، اینکه سنت بما لها من المعنى الواسع، قول المعصوم، فعل المعصوم، تقریر المعصوم، همه رو میگیره. هنگامی که ثابت شد که سنت با این معنای گسترده‌ای که دارد، الذي عندنا، اون سنت به این معنایی که در نزد ما هیه، این سنت به این معنا مصدر من مصادر تشریع اسلامی، منبع از منابع جوشان قانون گذاری است در اسلام، منبع دیگرش قرآنه، منبع سومش اجماع است، منبع چهارمش هم حکم عقل. اذا ثبت این معنا فإن حصل، اگر مکلف دسترسی به این سنت به معنی الوسیع داره، از خود منبع میگیره. دسترسی ندارد، باید به این احادیثی که معل واسطه نقل شده مراجعه کنه. فإن حصل علیها الانسان و بنفسه، حصل این مطلع شد، با علا که میاد برای اطلاع پیدا کردن، اگر مطلع شد و آگاه شد در اون سنت، انسان بنفسه یعنی بلا واسطه مستقیم به سنت رسید، اما به توسط سماع و شنیدن از نفس معصوم، مال قول معصومه، معصوم گفت و من شنیدم، اما به واسطه مشاهده معصوم در فعل معصوم و تقریر معصوم، اون عمل کرد من دیدم، اون تقریر کرد و امضا کرد من دیدم سکوتش رو و امضاش کرد، اگر مطلع شد در این سنت به معنی الوسیع، انسان مستقیما به توسط شنیدن در قول، به توسط مشاهده در فعل و تقریر، اگر مطلع شد زهی سعادت، فقط اخذ الحکم الواقعی، این آدم گرفته است و به چنگ آورده است حکم شرعی واقعی را، از مصدر و منبع اصلیش علی سبیل الجزم و الیقین من ناحیه السند، دیگه از ناحیه السند تردید نداره، خودش دیده، از زبان معصوم شنیده، ولو در دلالت چرا ممکنه کلام ظهوری باشد به دلالتش قاطع نباشه، سند بحثی نداره. کل اخذ من القرآن الکریم، مثل کسیست که گیرنده باشد حکم را از قرآن کریم، که قرآن ثقل الله اکبر است و ائمه آل البیت ثقل الله اصغر است، طبق اون حدیث ثقلین که عرض کرد. اما اذا لم یحصل ذالکه، اگر پیدا نشد ذالکه، این سماع و مشاهده یعنی گرفتن حکم مستقیم، اگر حاصل نشد این معنا اخذ الحکم مستقیما برای طالب و جوینده حکم واقعی که مجتهد است، هر مکلفی است، کجاست که حاصل نمیشه؟ کما در عهود و ازمنه‌ای که متأخر از اصل معصومه، مثل زمان ما با که دسترسی نداریم، چنین کسی فإنه لابده، اگر نتونست لابده برای این طالب، من اخذ الاحکام، از در فی اخذ الاحکام، در گرفتن احکام شرعیه، من ان یرجع، رجوع بکند بعد از قرآن کریم به سوی احادیثی که این احادیث تنقل سنته، نقل میکنن اون سنت را، یعنی قول معصوم را، خودش سنت نیست. زراره داره میگه امام صادق چنین کرده، من که ندیدم، پس این میشه نقل قول امام، این میشه نقل عمل امام، نقل تقریر امام. اما حالا نقلش یا از طریق تواتر است اگر خبر متواتر باشه، یا از طریق اخبار آحاد است اگر خبر واحد باشه، علی اختلافی که به زودی می آید در مقدار حجیت اخبار آحاد، اونجا دیگه عرض می شود معرکه آرا هست، یکی میگوید خصوص خبر صحیح اعلایی حجته، یکی میگوید خبر صحیح مطلقا حجته، یکی میگوید خبر موثق حجته، یکی میگوید خبر حسن حجته، یکی میگوید همه اقسام اربعه حجته، هر کسی برای خودش معیاری داره، بحثی داره، در جای خودش میاد. و علی هذا، با این بیانات ما، فل احادیثو، این روایاتی که دست ماست، احادیث یعنی روایاتی که دست ماست، تو کتابا نوشته شده، این احادیثی که در دسترس ما هست، لیست هی از سنت، و اینا خود سنت نیستن، ما چه میدونیم قول پیغمبر هست یا نه، قول معصوم هست، چون ندیدیم، لیست هی از سنت، اینا خود سنت حقیقی نیستن، بلکه این احادیث ان ناقلت لها، نقل میکنن سنت را، بل حاکیت لها، حکایت میکنن سنت را، میگیم سنت حاکیه، سنت ناقله، بلکه قد تسمى همین احادیث به سنت، نامش رو سنت میگذاریم، توسعا، یعنی از باب وسعت در عبارت، توسعه در عبارت، مجازگویی، تسمیت و داله به اسم المطلوب، من اجل، خب چرا مجازگویی میکنیم؟ من اجل کون این احادیث مثبتت لها، اثبات کننده و دلالت کننده بر اون سنت. خب کلام پیغمبر از کجا به دست میاریم؟ از طریق همین قول زراره، چون حکایت میکنه میشه تسمیت و داله به اسم مدلول، این کلمات و احادیث دالن در قول پیغمبر، نام خودشون رو سنت گذاشتیم، میشه تسمیت و دال به اسم مدلول. و من اجل هازا، از جهت خاطر همین مطالب که این احادیث سنت، این احادیث وظیفه ماست، من اجل هازا که وظیفه ما مراجعه به همین احادیثه، و به خاطر همین که وظیفه ما در عصر غیبت مراجعه به احادیث است، یلزمنا البحث عن الاخبار و این احادیث در باب سنت. اون که بحث اصلی ما در باب سنت از قول پیغمبر باید باشه، نه از این روایات، ولی از این روایات هم بحث میشه چون وظیفه داریم به اینا مراجعه کنیم. یلزمنا بحث را یلزمنا لانه یتعلق ذلک به اثباتا، زیرا که شانسی است یتعلق ذلک، تعلق میگیرد این بحث از اخبار به اثبات اون سنت. ما از اخبار بحث میکنیم تا به این وسیله به سنت برسیم، به این روایات عمل میکنیم به امید اینکه به سنت برسیم. و نعقد الفصل را، این فصل سنت را، فی مباحث اربعه تا برسیم.